أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين أجل الله تعالى فرجه الشريف كتاب الديات الدیت و اقسامها مقادیر الدیات من احکام القتل و الدیات الدیت و اقسامها الدیت و غرامت مالیت شرعت کجزاء علی ارتکاب الجنایه و هی مشروعت بالکتاب و سنت القطعیه و تنقسم الی المقدره شرعا و غیرها و هی ثابتتون فی موارد خاصه. آخرین کتابی که معمولا در فقه مطرح می شود کتاب دیات است و آخرین کتاب در این دوره دروس تمهیدیه هم همین کتابه و این کتاب پایان بخش بحث ما هم خواهد بود. در کتاب دیات در سه بخش مطالبی رو مطرح می فرمایند. اولاً دیه و اقسام دیه، ثانیاً مقادیر دیات و ثالثاً بیان بخشی از احکام قتل و دیات. اما بخش اول می‌فرمایند دیه یعنی غرامت و خسارت مالی که تشریع شده به عنوان کیفر بر ارتکاب جنایت. اون غرامت و خسارت مالی که شارع به عنوان کیفر ارتکاب جنایت تشریع کرده اون رو اسمشو میذاریم دیه. کسی مثلا کسی رو کشته، حالا باید چند میلیون پول بده. خب این پول اسمش دیه است، یعنی یک غرامت، یک خسارت مالی است که شارع تشریع کرده و پرداختش رو لازم کرده به عنوان کیفر ارتکاب جنایت. البته تعبیر کجزائن الارتکاب الجنایه، حقیقتا این کیفر این نیست، کیفر اصلیش مربوط میشه به اون جرمی که کرده و گناهی که کرده و عصیانی که کرده و اون رو خداوند متعال کیفر خواهد داد. اما این مانند کیفری است، مثل کفاره میمونه در واقع. علاوه بر عقوبت اخروی این رو هم باید بپردازه. پس اون غرامت مالی رو که به عنوان کیفر جنایت جانی باید بپردازه اسمشو میگذاریم دیه. دیه قطعا مشروعه، هم از قرآن هم از سنت قطعی استفاده میشه که دیه مشروعه. یعنی اگر کسی دیه بگیره مال حلال گرفته و موظف بوده طرف که این مال رو بپردازه، مال حرام نخورده. حالا چه دیه قتل باشه چه دیه عضو باشه، دیه کلن مشروعه. دیه بر دو قسمه، دیه مقدره و غیر مقدره. گاهی دیه مشخص شده، یعنی خود شارع فرموده این مقدار دیه بده. گاهی شارع مشخص نکرده که اصطلاحاً به این قسم دوم دیه نمیگن، در اصطلاح میگن عرش یا حکومت، و یه روش خاصی داره که خواهد آمد برای تعیین این دیه به معنای دوم و دیه قسم دوم. و آخرین نکته این که دیه در موارد خاصی ثابته، موارد مخصوصی هست که حالا ادعیش بیان خواهد شد که در اونجاها دلیل داریم که اینجا باید دیه پرداخت بشه. کتاب دیات، دیه و اقسامش، مقادیر دیات، بیان بخشی از احکام قتل و دیات. دیه غرامتی است مالی که تشریع شده مثل جزاء و کیفر بر ارتکاب جنایت، و اون دیه مشروع است به کتاب و سنت قطعی و منقسم می شود به دیهی که مقدر است شرعاً، اندازش بیان شده شرعاً، و غیر مقدر شرعن، در شرع اندازش دقیقا بیان نشده که چند مثقال چند گرم. و این دیه ثابت است در موارد خاص. والمستند فی ذلک، اما ان تهدید الدیه ما تقدم فهو من واضحات اللغت والفقه، و اما انها مشروعتون فهو من ضروریات الاسلام، و یدل علیه قوله تعالی و من قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، والروايات الكثيرة التي تأتي الإشارة إلى بعضهم. اما مستند اون چه بیان شد، اولین مطلب تعریف دیه بود. دیه یعنی خسارت مالی که باید جانی بپردازه به عنوان کیفر جنایت، و گویا کیفر جنایت این مثل کیفر جنایت میفرمان دلیلش روشنه از واضحات لغت و فقه، هم در لغت دیه رو همینجور تعریف میکنن هم در فقه، و نیازی به استدلال نداره. اما اینکه دیه فل جمله مشروعه، موجبتن جزئیه مشروعه، میفرمان از ضروریات دینه. آیه شریفه و من قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله، هر کس مؤمنی رو خطئا بکشه باید یک رقبه آزاد کنه و دیه‌ای به اهل اون مقتول بده. خب این کاملا روشنه که این دیه رو شرعا موظفه که بده و حلال گرفتنش، روایات هم که در این زمینه فراوان. پس فل جمله مشروعیت دیه جای بحث نیست، حالا چند و چون و کم و کیفش ممکنه جای بحث باشه، اما فل جمله قطعا مشروعه و مستند در این مطالب. اما این که تهدید و تعریف دیه ما تقدم است، پس این مطلب از واضحات لغت و فقه است، هم در لغت هم در فقه واضحه که دیه یعنی همین. و اما این که اون دیه مشروع است، پس این مطلب از ضروریات اسلامه و دلالت میکند بر این مطلب قول خداوند متعال، و هر کس بکشد مؤمنی رو از روی خطا پس باید یک بنده مؤمن آزاد کنه و دیه‌ای رم تسلیم اهل اون مقتول کنه، و دیه‌ای که تسلیم میشه به اهلش، یعنی وظیفش اینه. و روایات کثیره‌ای که می آید اشاره به بعضش، جای شک و شبهه نیست که دیه مشروعه. و اما انقسامها الى المقدره شرعا و غیرها فباعتبار ان الجنایت تارتا یکون لها تقدیر شرعی و اخرى لا یکون لها ذلك، و یستله على الاول بالدیه و على الثانی بالعرش او الحکومه، و یتم تعیین العرش وفق طریقه یاتی بیانها فیما بعد ان شاء الله تعالی، یا و یتم و دیتو به کلا قسمه ها تؤخذ من الجانی ان کانت الجنایه عمدیتن او شبه ذالک او شبه ذالک و من العاقله ان لم تکن کذالک. اما مطلب دیگری که ادعا شد این بود که دیه تقسیم میشه به مقدره و غیر مقدره. به فرمان دلیلش روشنه، چون جنایتی که انجام میشه گاهی است که شارع برای این جنایت خسارت خاصی تعیین کرده، خب این میشه مقدره. گاهی شارع خسارت خاصی تعیین نکرده، این میشه غیر مقدره. منتها در اصطلاح به اولی میگن دیه، به دومی میگن عرش. این طبیعی مطلبه، یعنی استقرار شما بکنید میبینید تمام مواردی که دیه بر جنایت هست از این دو حال خارج نیست. حالا اونجایی که تعیین کرده ما چجور مشخص کنیم چقدر بگیریم بدیم به مجنیون علی؟ میفرمان در آینده طریقش بیان خواهد شد و روشن خواهد شد. و آخرین نکته این که میفرمان دیه اگر جنایت عمد یا شبه عمد باشه از خود جانی گرفته میشه. اگر جانی جنایت عمدی یا شبه عمد انجام داده، دیه چه مقدر چه غیر مقدر توسط خودش پرداخت میشه و خودش باید بپردازه، دیگران وظیفه ای ندارن. اما اگر خطای محض باشه، حتی شبه عمدم نباشه، اینجا دیه رو از عاقله میگیرن. که حالا بحثش مفصل گذشت که کی عمده، کی شبه عمده و کی خطایه، خطای محض، در صفحه 242 و 243 اونجا بحثش گذشت. اقسام القتل، ثم ان القتل على اقسام ثلاثه، که همون حرف اینجا هم قابل تطبیقه. یه قتل عمد داریم، یه قتل شبیه عمد داریم، یه قتل خطأ محض داریم. کجا قتل عمده؟ هر جا که قاتل قصد قتل داشته، به قصد قتل زده، این قتل عمده. یا به قصد قتل نزده اما آلتی که به او کمک گرفته و با او زده قتال است و آلت کشنده است. با تفنگ زده، مثلا با تفنگ زده به قلب طرف، خب این کشنده است ولو قصد قتل هم نداشته. یا یه ضربه ای زده به شقیقه طرف ولو قصد قتل نداشته، اما این جور ضربه نوعا کشنده است و 90% کشنده است، این قتل عمده. لذا قتل عمد سه مورد رو در مجموع شامل میشه: یک، طرف با یک آلت قتاله به قصد قتل زده، این دیگه قدر متیقن قتل عمده، با تفنگ زده که بکشه و طرف کشته بشه و کشته هم شده، این دیگه قدر متیقن قتل عمده. مورد دوم، آلت قتاله نیست اما قصد قتل داشته، یه سیلی زده. خب سیلی زدن نوعا کشنده نیست اما اتفاقا طرف مرد. آلت قتاله نیست اما قصد قتل و کشتن داشته، یه ضربه ای زد که 90% موارد کسی از همچه ضربه ای نمی میره. یه سنگی به طرفش پرتاب کرد، 90% با پرتاب چنین سنگی و با خوردن چنین سنگی به طرف قتل حاصل نمیشه اما اتفاقا دیگه مرد. خب اینم چون قصد قتل داشته، ولو وسیله ای نبوده که کشنده باشه اما قصد طرف کشتن بوده، لذا اینم قتل عمده. مورد سوم، قصد کشتن نداشته اما با آلت قتال زده، با تفنگ زده به قلب طرف ولو قصد قتل هم نداشته، اما بالاخره اینجا هم قتل عمده، چون به تعبیر ایشون به تبع قصد قتل هم حاصل میشه دیگه. این بازیه که بگه نه من قصد قتل نداشتم، ولو ادعا میکنه که من قصد قتل نداشتم اما در ضمن خود به خود یه قصد قتلی هم میاد. وقتی آلت قتاله است، تو هم میدونی که آلت قتاله است، دیگه چجور میتونی به هیچ وقت قصد قتل نداشته باشی؟ لذا این سه مورد رو ایشون فرمود اینا قتل عمده. پس هر جا که قصد قتل باشه، چه آلت قتاله چه غیر قتاله، این دو مورد، و هر جا که آلت قتاله باشه ولو قصد قتل نداشته باشه، اینم مورد سوم، این قصد قتل قتل عمده. اما شبه عمد جاییست که قصد قتل نداره و آلت هم قتاله نیست، قصد قتل نداره و آلت هم قتاله نیست اما قصد چنین فعلی رو داشته، یعنی قصد داشت سیلی بزنه به آقای زید اما سیلی زدن 90% کشنده نیست و اینم بنا نداشت بکشه با این سیلی، قصد کشتن نداشت، این میشه شبه عمد. از طرفی خطای محض نیست، چون بالاخره به قصد سیلی زده، با قصد سنگ پرتاب کرده، سنگ رو پرتاب کرد که بخوره به طرف، منتها 99% از چنین سنگی کسی نمی میره و اینم قصد عمد نداشته، قصد قتل نداشته. اگر آلت قتاله بود که عمد 100% بود، اگر قصد قتل داشت که عمد 100% بود. پس این قصد کرده که یک کاری رو انجام بده، پرتاب سنگ، زدن سیلی، اما این کار نوعاً کشنده نیست و اینم قصد کشتن نداشته، اینو اسمشو میذاریم شبه عمد، چون بالاخره تا یک حدی قصد بوده، قصد به انجام این فعل خاص، سیلی زدن، سنگ زدن. اما خطای محض در جایی است که به هیچ وجه قصد نداشته، اصلا این بنا داشت که دستشو بلند کرد که یک کار دیگه ای بکنه، خورد به طرف. اصلا بنا نداشت به این بزنه، سنگ رو زد که بخوره به یه پرنده، اتفاقا این از پشت دیوار در آمد و خورد به پیشانی اینو مرد. خب این اصلا قصد زدن سنگ به آقای زید رو نداشته، 99% هم این سنگ زدن کشنده نیست، قصد قتل زید رو هم اصلا نداشته. این میشه دیگه محض خطای محض. با سرعت کم تو خیابون داشت حرکت میکرد، سرعتش هم زیاد نبود، سپر ماشین یه خورده گیر کرد به این بنده خدا و اینم افتاد و مرد. خب نوعاً با همچی چیزی نمیمیره، اینم قصد کشتن نداشته و قصد زدن هم نداشته که این با سپر ماشین بزنه به این بنده خدا، اصلا قصد همچی چیزی نداشته. این میشه خطای محض. اما گاهی ممکنه قصد داشته باشه به شوخی بزنم، گاهی با هم شوخی میکنن، به شوخی بزنم یه خورده پرتش کنم یه خورده بیفته مثلا، اما قصد قتل نداشته، نوعاً هم کشنده نیست. این میشه شبه عمد. در اونجا مفصل مطرح شد که کجاها عمده، کجاها شبه عمده و کجاها خطای محضه. در هر حال بحثش همون بحث، هر جا جنایت عمد و شبه عمد باشه دیه رو از جانی میگیرن، چه مقدر چه غیر مقدر. هر جا جنایت خطای محض باشه از عاقله میگیرن، چه مقدر چه غیر مقدر. و اما انقسام، حالا اینکه عاقله چی هست تو جزئیاتش انشاءالله خواهد آمد، و اما انقسام دیه به مقدره شرعن و غیر مقدره، پس به اعتبار این است که جنایت تارتن می باشد برای اون جنایت تقدیر شرعی و تعیین شرعی، و اخرى نمی باشد برای اون جنایت این تعیین شرعی و تقدیر شرعی. و اصطلاح می شود بر اول به دیه، اصطلاحا بهش میگن دیه. دیه ولو در اصل شامل هر دو قسمه، اما الان در اصطلاح و متعارف به قسم اول میگن، و بر دوم به عرش و حکومت، اصطلاحا بهش میگن عرش یا حکومت. و تمام میشود تعیین عرش، یعنی جای این سوال است که خب عرش رو چجور مشخص کنیم، بله مشکلی نداره، تمام میشود تعیین عرش بر وفق طریقی که می آید بیانش در ما بعد انشاءالله. و دیه به هر دو قسمش، چه قسم اول چه دوم، گرفته می شود از جانی، اگر جنایت عمدی باشه یا شبه عمد باشه، و گرفته می شود از عاقله اگر نباشد عمد یا شبه عمد، که مفصل توضیح دادیم و در صفحه 242 و 43 مفصل تر گذشت در کتاب القصاص، که البته ما در برنامه نبود و نخوندیم. و اما موارد ثبوتها فهیه الخطأ المحض و شبیه بالعمد و ثبوت دیت فیه ما دون القوده امر متسالمون علی بیننا و یدل علیه قوله تعالی و من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبت مؤمنت و دیت مسلمت الى اهله فانه به اطلاقی یشمل الخطأ بکلا قسمی و یمکن استفادت ذالک من الروایات ایذن ولیکن التابع العام علیها ضعف السند کروایت الفضل ابن عبد الملک ان ابی عبد الله علیه السلام سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة هو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد قال نعم و غیرها. هذا وقد تقدمت في بداية البحث عن القصاص الإشارة إلى خلاف مالك فلاحظ. اما موارد ثبوت دیه در کجاها دیه ثابته؟ اولین مورد دیه در قتل خطأ محض و در قتل شبه عمد. اگر کسی 100% خطأ کسی رو کشته، اینجا جای دیه است. مثل اون مثالی که عرض کردم، سنگ رو به سمت پرنده زد، خورد به شخصی، یا گلوله رو به سمت شکار زد، خورد به شخصی، این خطای محضه. و همچنین در شبیه عمد، ضربه ای زد که نوعاً کشنده نیست و قصد قتلم نداشت، ولی طرف کشته شد. اینجا جای دیه است. اینجا دیگه جای قصاص نیست. قصاص فقط منحصر در قتل عمد 100%. اما در اینجا جای دیه است و از نظر شیعه مطلب مسلمه. در اهل سنت هم نوعاً همین نظر رو قائلن، اما نسبت داده شده به مالک که اینجا هم باید قصاص. یعنی مالک گفته در دو صورت قصاص، یکی در قتل عمد، یکی در شبه عمد. در شبه عمد هم قائل به قصاص شده، که البته اونجا ایشون در صفحه 242 فرمود و ان نسب الى مالک القول بلزوم القوت في الشبيه بالعمد و علق صاحب الجواهر، صاحب جواهر اینجا یه حاشیه زده که اجماع و سنت و کتاب برخلاف این حرف مالکه، چون قطعا اینجا قتل عمد صادق نیست و من یقتل مؤمنا متعمدا صادق نیست، یعنی عمدن نکشته بنده خدا، اتفاقی پیش آمد که کشته شد، نه قصد قتل داشت نه ضربه کشنده بود، اتفاقی پیش آمده. لذا حرف مالک و نسبتی که به مالک داده شده جای اشکال و ایراده. پس بنابراین در خطای مز و در شبه هم جای دیه است. دلیلش آیه شریفه، هر کس مؤمنی رو خطئاً بکشد کفارش اینه که یک بنده آزاد کنه و دیه هم باید به اهلش بده. خب اگر خطای محض بوده که دیگه قدر متیقن قتل خطئی است، شبه عمدم صحیحه بگیم خطئاً کشته، عمدن نکشته خطئاً کشته. این بنده خدا که اصلا قصد کشتن نداشت، که این آلتم آلت قتاله نبود، خطئاً کشته دیگه. پس قتل خطئی بر شبه عمدم صادق. علاوه بر آیه از روایات هم میشه استفاده کرد. در روایات هم داره از حضرت سوال میکنن که اگر کسی مردی رو میزنه، یعنی به فعل قصد داره اما قصد قتل نداره، آیا اینم دیه است، کفاره است اینجا هم یا قصاصه؟ حضرت فرمود بله دیه است و کفاره است. منتها روایات مشکلی که داره اینه که همشون ضعیف سندن. روایاتی که در این مورد داریم هیچ کدوم سند صحیحی نداره، ولی لازم نیست و مهم نیست، آیه شریفه هست و مطلب مورد اتفاق در شیعه. و اما موارد ثبوت دیه، پس اون موارد، اولین موردش الف خطای محض و شبیه به عمد. در قتل خطئی محض و در قتل شبیه به عمد اینجا دیه است. و ثبوت دیه در این مورد دون القصاص، قوت قصاصه، دیه ثابته در هر دو مورد نه قصاص. البته نسبت به خطای محض که مخالفی نیست، ولی نسبت به شبیه عمد مالک مثلا مخالفت کرده. ثبوت دیه دون القصاص امریست متسالمون علی بین ما امامیه، در شیعه جز مسلماته که در شبه عمدم دیه است، قصاص نیست. و دلالت میکند بر این مطلب آیه شریفه، قول خداوند متعال و هر کس بکشد مؤمنی رو خطئاً، پس بروست آزاد کردن یک بنده مؤمن و دیهی که تسلیم میشه به اهلش. پس به درستی که این قول خداوند به اطلاقش من قتل مؤمنن خطئن، خطئن چه خطأ محض چه خطئی که مشوب به عمده، مشوب به قصد، قصد به فعل بوده. خب خطأ اطلاق داره، خطئن محضن مثلا نیست. پس به درستی که این قول خداوند به اطلاقش شامل می شود خطا رو به هر دو قسمش، هر دوش خطا، یکی خطای مشوبه یکی خطای محضه. و ممکن است استفاده این مطلب از روایات نیست، ولیکن مهر عام و تابع عام بر این روایات ضعف سنده. یعنی به همه این روایات یه مهر عمومی خورده که اینا ضعیف سنده، تو پیشانی همه شون این مهر هست که اینا ضعیف سنده. مثل روایت فضل ابن عبدالملک از ابی عبدالله علیه السلام، سوال کردم حضرت رو از خطایی که در او دیه و کفاره است، کفاره همون تحریر رقبت مؤمنه، سوال کردم از حضرت از خطایی که در او دیه و کفاره است، هور رجل اون خطا این موردم هست، هور رجل یضرب الرجل ولا یتعمد، یعنی اون خطا شامل مردی میشه که میزند مردی رو و عمد نداره، تعمد به قتل نداره، یعنی قصد قتل نداره، ولا یتعمد یعنی ولا یقصد القتل. زدن رو قصد داشته اما قتل رو قصد نداشته و ضربه هم قتاله نبوده، که با توجه به جمعی روایات و مطالب قطعا مقصود اینه و مورد اینه و محل بحث ما اینه. اینجا رو میخوایم اثبات کنیم با همون تعریفی که قبلا برای شبیه به عمد ذکر شده و عرض کردیم. آیا اینجا هم شامل اینم هست و اینجا هم دیه و کفاره است؟ فرمود بله. خب پس معلوم میشه در شبه عمد کفاره است و دیه، نه قصاص و غیر این روایت. در شیعه نیازی به این روایت ضعیف هم نیست، مطلب قطعیه. هادا وقد تقدمت فی بدایت البحث، این رو داشته باش، گذشت در ابتداء بحث از قصاص صفحه 242 که عرض کردیم اشاره به خلاف مالک، که مالک گویان در اینجا مخالفت کرده و در شبیه به عمد قائل به قصاص شده. فلاحظ صفحه 242 کتاب قصاص. الموارد التي لا يثبت فيها القصاص بالرغم من كون القتل عمدا كقتل الاب ولده او المسلم الذميه وقد تقدمت الاشاره الى وجه ثبوت الديه في مثل ذلك في بدايه البحث عن القصاص. مورد دوم که دیه ثابته مواردی است که قتل عمده، اما لنکته خاصه قصاص در اونجا قطعا ثابت نیست. مثل اینکه پدر فرزند رو بکشه، پدر اگر فرزند رو بکشه ولو عمدی هم باشه پدر رو به خاطر فرزند نمیکشن، فرزند اگر پدر رو بکشه فرزند رو میکشن، قصاص میشه، اما از پدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمیشه. دلیل خاص داریم. یا اگر مسلمان ذمی رو بکشه، مسلمان رو به خاطر ذمی نمیکشن، اینجا جای دیه است. دلیلش باز در کتاب قصاص صفحه 245 اونجا گذشت که در بحث قتل الاب للولد فرمودن و اما اعتبار ان لا یکون القاتل ابا للمقتول، معتبره که قاتل بابای مقتول نباشه، اگر بابای مقتول باشه کشته نمیشه. فرمودن اولا لا خلاف فی، ثانیا سیه همران، لا یقاد والدون به ولده. بعد تا رسیدن به اینجا و اما لزوم و دفع دیه، اونجا دلیل لزوم دفع دیه رو اینجور فرمودن که فلقاعدت ان دم المسلم لا یذهب و هدرو، یه قاعده مسلمه در کتاب قصاص که خون انسان مسلمان نباید هدر بره، یا دیه یا قصاص هدر نباید بره. حالا گاهی صاحبان دم نه قصاص میکنن نه دیه میگیرن، اون حرف دیگری است، اما هدر و ضایع که نه قصاص بشه نه دیه، علی رغم اینکه اولیاء دم میخوان قصاص یا دیه رو، این نباید باشه. خب اونجا معلوم شد که در قتل الاب للابن قصاص نیست و دیه است، چون دم انسان مسلم به خون انسان مسلمان هدر نباید بره. بالاخره ولی او باباش بوده، اما این فرزند کشته شده، حداقل دیه باید داده بشه. یا در موردی که مسلم ذمی رو میکشه، که اونجا باز دلیل خاص داشتیم، و اما اعتبار و تساوی فی الدین فلم یعرف فیه خلافون للنصوص المتقدمه لا یقاد مسلم بذمی فی القتل ولا فی الجراحات ولکن یؤخذ من المسلم جنایته للذمی علی قدر دیه الذمی ثمان مع درهم، به قدر دیه ذمی دیه میگیرن از مسلمان و به ورثه اون ذمی میدن. پس بنابراین مطلب جز مسلماته که اگر قاتل پدر باشه یا مسلمان ذمی رو بکشه، اینجا جای قصاص نیست و جای دیه هست. با مورد دوم، مواردی که ثابت نمی شود در اون موارد قصاص به رغم بودن قتل عمدی، علی رغم این که قتل عمدی است ولی قصاص نیست، لدلیل خاص، لنکته خاص، مثل قتل اب ولدش رو، مثل این که پدر فرزندش رو بکشه یا مسلمان ذمی رو بکشه، و به تحقیق گذشت اشاره به وجه ثبوت دیه در مثل این در ابتدای بحث از قصاص که عرض کردیم در بحث قتل الاب قاعده دم المسلم لا یذهب هدرا و در بحث مسلم قتل مسلم ذمی رو هم روایتی که بود. الموارد التي لا يمكن فيها القصاص كبعض الجروح التي لا يمكن ضبطها وقد تقدمت الاشاره الى ذلك في نهايه البحث عن القصاص. مورد سوم که باز دیه است و قصاص نیست، در جراحاتی است که ولو عمدی بوده اما ضبط اونها امکان نداره، یعنی نمیشه دقیقاً به اندازه‌ای که طرف جراحت وارد کرده جراحت وارد کنیم. خب جراحت وارد کردن خطایی نبوده، نه محض نه شبه محض، بلکه عمدی بوده، لذا ابتداءً و بدون جای قصاصه. اما مشکل اینجاست که ما باید به همون اندازه‌ای که او جنایت کرده جنایت کنیم و به همون مقداری که او جراحت وارد کرده جراحت وارد کنیم و امکان نداره. لذا در آخرین بخش از مطالب کتاب قصاص فرمودن و یجوز القصاص و ایزن فی الجروح فی ما اذا امکن ضبطها، اگر ضبط اون جروح ممکن باشه بشه به همون مقدار. یعنی ممکن باشه قصاص به مقدار جراحت، دقیقاً به همون مقدار. خب گاهی آمده مثلا دستشو قطع کرده، عمدن زده دستشو قطع کرده، خب ما میذاریم از همونجا دستشو قطع میکنیم. اما گاهی جنایتی کرده که اگر بخوایم ما هم همون جراحت وارد کنیم ممکنه بیشتر بشه، نمیشه منحصرش کرد به همون مقدار، یا کمتر میشه یا بیشتر میشه. لذا باز اگر کمتر شدنش هم مشکل نیست طرف گذشت کنه، ولی چه بسا بیشتر میشه، نمیشه حفظ کرد در همون حد. لذا در اینها دیه است و قصاص نیست، که دلیلش هم در توضیحش فرمودن که دلیلش اینه که لعدم جواز القصاص من دون مماثله، قصاص بدون مماثله جایز نیست. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علی بمثل ما اعتدا، خب وقتی من نمیتونم مثل ما اعتدا رو انجام بدم دیگه ساقط میشه، چون اگر مثل نباشه عنوان قصاص صادق نیست، وقتی بیشتر باشه عنوان قصاص صادق نیست. جیم مواردی که ممکن نمی باشد در اون موارد قصاص، مثل بعض جراحت هایی که ممکن نمی باشد ضبطش، ضبط اون جراحت ها، یعنی تعیین اون جراحت ها و حفظ اون جراحت ها که ما به همون مقدار جراحت وارد کنیم، منضبط نیست، مشخص نیست. این ضربه اگر بخوایم اون جنایت او رو وارد کنم باید ضربه رو بزنم و دیگه نمیشم جلوگیری کرد که چقدر انجام بشه، ممکنه بیش از اون حدی بشه که من میخوام. حالا نسبت به کمترش هم البته ایشون متعرض نشده، ولی ظاهر مطلب اینه که کمترش هم باز مماثله صادق نیست، من باید به همون مقدار، به همون مقدار حق دارم، کمترش حق ندارم، یا یک جنایت سبکتری رو مثلا حق ندارم، به همون مقداری که اون جنایت کرده دلیل داریم که بتونم، و اون مقدار رو نمیتونم، چون اون مقدار رو نمیتونم دیگه منتقل میشه به دیه. حالا بیشتر رو میتونم که قطعا ظلمه و حق ندارم، کمتر رو ممکنه بتونم ولی دلیل ندارم نسبت به انتقال به اون کمتر، اونی که دلیل دارم مثله، حالا که مثل ممکن نیست به بدل منتقل میشه. مواردی که ممکن نمیباشد در اون موارد قصاص، مثل بعض جراحات هایی که ممکن نمیباشد ضبط اون جراحت ها و معین کردن اون جراحت ها و منضبط کردنشون و منحصر کردنشون که در همون حد منحصر کنیم و در همون حد جراحت وارد کنیم. و به تحقیق گذشت اشاره به این مطلب در نهایت بحث از قصاص، در پایان بحث قصاص اشاره به این مطلب گذشت. موارد القصاص فیما اذا تراضت طرفان علی الدیه وقد تقدمت الاشاره الى ذلك في مبحث القصاص تحت عنوان من احکام قصاص النفس. مورد چهارم و آخرین موردی که دیه ثابته موارد قصاصه، اون جایی که قتل عمد بوده و مانعی هم از اجرای قتل عمد نیست، نه مثل اون جراحت هاست مثلا، یا فرق نمیکنه به قتل اختصاص نداره، جایی که جای قصاصه، چه جراحت چه قتل عمد، و پدر قاتل نیست یا مسلم ذمی رو نکشته، مشکلی هم از اون جهاد نیست، ضبطش هم ممکنه، مثلا اگر جنایت نسبت به عضو، همه شرایط برای قصاص فراهمه و هیچ مانعی سر راه قصاص نیست. منتها چیزی که هست اینه که طرفین ترازی کردن که قصاص نکنن، توافق کردن که قصاص نکنن، خب حرفی نیست. حالا که توافق کردن که قصاص نکنن و دیه پرداخت بشه، جای دیه هست دیگه، که در اونجا فرمودن والحکم فی القتل العمدی هو القصاص، حکم در قتل عمدی قصاص است، دون التخیر بینه و بین المطالبه بالدیه. اینجا مخیر نیست بین قصاص و بین مطالبه بالدیه، نه، حکم قصاصه، مگر زمانی که فرض شود ترازی طرفین بر مطالبه بدیه. اگر دو طرف ترازی کردن و راضی شدن که اینجا دیه بگیره و قصاص نشه، خب حرفی نیست و جای شک و شبهه ای نیست، و طبق خود قرآنم، بلکه از آیات از آیه شریفه قرآن استفاده میشه که تشویق به این مطلب هم شده، که حالا که بله این قتل انجام شده، طرف عفو کنه و گذشت کنه و قصاص نکنه و دیه بگیره. از طرفی باید قصاص تشریع بشه، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. از طرفی هم باز اینجور نیست که 100% دیگه اولیاء ادم حق گذشت هم نداشته باشن، نه، نمیخوان قصاص کنن. این دیگه موردی است، یعنی خود تشریع قصاص و اینکه جایز باشه اولیاء ادم قصاص کنن، اون جنبه بازدارندگی رو داره. لازم نیست لازم باشه قصاص کنن، قصاص جایزه، اولیاء ادم میتونن قصاص کنن، نه اینکه باید. لذا اگر گذشت کردن و به دیه راضی شدن، جای دیه است. اگر از دیه هم گذشت کردن، خب هیچی دیگه، صاحب حق از حقش گذشته، حرفی نیست. موارد قصاص در اون جایی که راضی بشن دو طرف بر دیه، در موارد قصاص اگر دو طرف به دیه راضی بشن، اینجا جای دیه است. و به تحقیق گذشت اشاره به این مطلب در مبحث قصاص تحت عنوان من احکام قصاص نفس، اونجا که بخشی از احکام قصاص نفس مطرح می شد، اونجا بحثش گذشت. مقادیر الدیات، الدیات المقدرت شرعن هی علا انها مختلفت نشیر الى بعضها، دیت القتل عمدن، دیت قتل المسلم عمدن، اذا تم التراضی علیها احد امور سته، مئتم من الابل الفهولت المسنه او مئتا بقره او الف دینار ذهب او عشرت آلاف درهم فضتن او الف شاتن او مئتا هلتن و کل هلتن سوبان ازارون و ردا. اما مقادیر دیات، می فرمان اون جایی که دیه شرعن اندازه داره و معین شده بر انها مختلفی است. اولین مورد حکم دیه قتل عمد. دیه قتل عمد چقدره؟ می فرمان اگر قتل عمدی بوده و اینها راضی شدن بر دیه، بنا شده دیه پرداخت بشه، دیه قتل عمد در صورت ترازی طرفین یکی از شش امر است. مورد اول 100 شتر نری که وارد سال ششم شده، ابل فهوله مسنه. مورد دوم 200 بقره و 200 گاو. طرف میتونه شتر نده، گاو بده، 200 تا گاو بده. یا 1000 دینار طلا، البته دینار همون دینار شرعی که هر مثقالی 18 نخود، یا 10000 درهم نقره، همون درهم شرعی باز که حدود 12 نخود و 6 دهم نخود، یا 1000 گوسفند، یا 200 حله. حله هر حله‌ای می‌فرمان دو جامه است، یک ازار داره و یک ردا داره، یه لنگ و یک ردا که رو شانه ها می‌اندازن. مخیر طرف بین یکی از اینها برای تسهیل بر اولیاء دم مخیر شدن. یک کسی شتر دارن، یه طایفه ای هستن یا کسانی هستن شتر دارن، شتر بدن. گاو دارن، گاو بدن. گوسفند دارن، گوسفند بدن. هیچ کدوم از اینا رو ندارن، اهل طلا و تاجر طلای طلا بده، نقره بده، یمنی ان حله بده. اینا همه از جهت تسهیل طرف مخیر بین اینا، که البته حالا در جلسه بعد خواهد آمد که لازم هم نیست یکی از این شش چیز باشه، پولشو بده، پول 100 تا شتر رو بده، پول 200 تا گاو رو، پول 1000، پول یکی از اینا رو بده، باز کفایت میکنه. مقادیر الدیات، اندازه های دیه ها. دیات مقدر شرعن، دیه هایی که اندازه گیری شده از نظر شرع و مقدارش مشخص شده، اون دیات بر اقسام مختلفی است، بر انواع مختلفی است که اشاره میکنیم به بعض اون اقسام و انواع. اولین مورد دیه قتل عمد. دیه قتل مسلمان عمدن زمانی که تمام شود و حاصل شود ترازی بر اون دیه، دو طرف موافقت کنن که دیه پرداخت بشه، یکی از امور ششگانه است. 100 تا شتر نری که دخلت فی سنت سادسه، طبق تعریفی که شده المسنت من الابل هی ما دخلت فی سنت سادسه، 100 تا شتر نری اینجوری، یا 200 تا گاو، یا 1000 دینار طلا، یا 10000 درهم نقره، یا 1000 گوسفند، یا 200 حله، حله یمنی، یا 200 حله. حله رو فقها تفسیر کردن به همین دو جامه، و کل حلتن ثوبان، هر و کل حلتن، هر حله دو ثوبه، دو جامه است، ازار و ردا، یک ازار و دوم ردا. ازار به عنوان لنگ به کمر میبندن، ردا رو روشانه ها میاندازن. دیه قتل عمد یکی از این شش چیزه. حالا در چه مدتی بده؟ میفرمان واستیفاءها یکون ضمن فترت سنتن، استیفاء این دیه طی یک سال، در طی یک سال باید این 100 شتر یا 200 گاو یا 1000 دینار طلا یا 10000 درهم فضه یا 1000 گوسفند یا 200 حله رو بپردازه. و استیفاءها، استیفاء این دیه می باشد در ضمن فاصله یک سال، ضمن فترت سنتن، تا یک سال مهلت داره که این دیه رو قسط بندی کنن و در جا نمیتونه و یک جا نمیتونه بپردازه، خورده خورده بپردازه. و آخرین نکته که دیگه این برای جلسه بعد نمونه، و یجوز الاستیفاء بالاوراق النقدیه المتداوله فی زماننا مع تعذر السته او تراض التلفین علی ذلک. اگر هیچ کدوم از این شش چیز برای طرف ممکن نیست، از کجا 100 تا شتر بخره، 200 تا گاو یا 1000 دینار طلا یا 1000 گوسفند، اگر تعذر داره میتونه پولشو بده، یا تعذر نداره خودشون راضی شدن، اولیاء ادم راضی شدن به این که قاتل اینو بپردازه، با هم صحبت کردن گفتن به جای گاو ما مثلا ولو گاو داریم ولی از جهاتی نمیخوایم اونا رو بدیم، شما پولشو بگیرید، به پولش راضی شدن، حرفی نیست. اگر یکی از شش چیز ممکن نبود یا ممکن بود ولی طرفین راضی شدن به این که پول داده بشه، میتونن به جای اینها پول بدن، که الان اونی که متعارفه و مرسومه همینه که پول میدن، نمیدونم 20 و چند میلیون دیه هر سال قوه قضاییه اعلام میکنه که دیه قتل عمد اینه، یا حالا قتل عمدم انحصار نداره، کلا دیه کسی که کشته بشه، حالا خطئن یا شبه خطا یا عمدن کشته شده و به دیه راضی شدن، دیهش اینه 20 و چند میلیون مثلا، اینو باید بپردازن. و جایز می باشد استیفا، یعنی طرف طلب وفا کنه اون دیه رو و بگیره، به اوراق نقدیه‌ای که متداول است در زمان ما، پول بدن 26 میلیون تومان مثلا پول بدن به اوراق نقدیه متداوله در زمان ما، با تعذر اون امور ششگانه، یا ترازی طرفین بر این استیفای به اوراق، راضی شدن که به جای اونها از طریق پول صاحب خون حقشو استیفا کنه و حقشو بگیره. خب اگر راضی شدن بازم اشکالی نداره که پول داده بشه. خب اینها ادعاهایی که در این جهت بود که دیه قتل عمدی اینهاست، در مدت یک سال قابل تبدیل به اوراق نقد هم هست. اما مستند این مطالب برای جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.